در صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم شب یلدا در کنار مزار کشته شدگان اعتراضات سراسری. در تهران، کرج و سقز معترضان با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان‌ها آمدند. ادامه فشارهای حاکمیت بر سینماگران و هنرمندان. رئیس سازمان صدا و سیما هنرمندان را تهدید کرد. نهادهای امنیتی به سینماگران در مورد تجمع مقابل زندان اوین هشدار دادند. کارزار نمایندگان ایرانی تبار پارلمان‌های جهان برای حمایت از اعتراضات ایران. نمایندگانی از سوئد و بلژیک تا آلمان و فرانسه و نیوزلند خواستار تحریم جمهوری اسلامی شدند. و تحرکات دیپلماتیک در حاشیه اجلاس بغداد 2 در اردن. وزیر خارجه ایران از دیدار با همتای عربستانی خود خبر داد. فرانسه و کشورهای عربی خواستار عدم دخالت کشورها در امور داخلی عراق شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه اول دی ماه 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اعتراضات سراسری در ایران روز سه‌شنبه با تجمعات و شعارهای ضد حکومتی در چندین شهر کشور از جمله تهران، کرج و سقز ادامه یافت. همزمان خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر مراسم یلدای امسال را در کنار مزار اعضای خانواده از دست رفته‌شان برگزار کردند. از سوی دیگر گزارش ها از انتقال ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس سینمای ایران به سلول انفرادی و همچنین فشار بر هنرمندان برای جلوگیری از تجمع آنان مقابل زندان اوین است. جمعی از هنرمندان، بستگان و دوستان ترانه علیدوستی در روزهای اخیر با تجمع مقابل زندان اوین خواستار آزادی این بازیگر شدند. واکنش های جهانی به سرکوب شدید اعتراض ها در ایران هم همچنان ادامه دارد و نمایندگان ایرانی تبار پارلمان های کشورهای جهان در کارزاری خواستار حمایت از معترضان و تحریم جمهوری اسلامی شدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
چهارشنبه 30 آذر ماه اعتراض‌های پراکنده در مناطق مختلف ایران از جمله منطقه سعادت آباد تهران، در گلشهر کرج معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند و در سقز راه‌ها را بستند. در برخی شهرها کسبه و بازاریان دست به اعتصاب زدند، همچون کامیاران. چهارشنبه برای چهارمین روز پیاپی شماری از هنرمندان روبروی زندان اوین تجمع کردند برای حمایت از ترانه علیدوستی، بازیگری که به خاطر همراهیش با اعتراضها دستگیر شد. سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان، در توییتر از اقدام نهادهای امنیتی به تهدید و زیر فشار قرار دادن هنرمندانی خبر داد که از ترانه علیدوستی حمایت کردند. همچنین پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با تهدید هنرمندان مخالف جمهوری اسلامی از همکاری با هنرمندانی که علیه جمهوری اسلامی موضع گیری نکرده اند سخن گفت. در واکنش به تهدیدهای این روزهای صدا و سیما، همایون اسدیان، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، اعلام موضع کرد.
آقای جبلی، مدیر صدا و سیما، میگویند که این سلبریتی ها هر چی دارن از صدا و سیما دارن. صدا و سیما یک ساختمانه، شما هر چی دارید از ما دارید. صدا و سیما هیچ چی نیست اگر هنرمندا نبودن، اگر کارمنداش نبودن، اگر این خلاقیت کسانی که رفتن اونجا و برنامه سازی چه به عنوان تهیه کننده، چه به عنوان طراح، گریمور، بازیگر نبودن، صدا و سیما معنی نداره اصلا. یه وزارت خونه میشه یه اداره مثل خیلی ادارات دیگری. شما هر چی دارید اتفاقا از هنرمندا دارید. اگر این ساختمان صدا و سیما و این بودجه هم وجود نداشت، هنرمندا میتونستن سر هر چهار راهی خیمه شب بازی بکنن و مردم رو جذب بکنن. مگه اون پسری که شب میشینه توی خونش توی یه اتاق با یه گیتار ترانه ای رو میخونه که از دلش در اومده و یهو یک بُعد جهانی پیدا میکنه، نیازی به ساختمان صدا و سیما داره؟ بعضی وقتا این حس به ما دست میده، اون حس تأخیری که بهتون گفتم اینه که انگار ما داشتیم در یک جای زندگی میکردیم، یه عده اومدن اینجا رو گرفتن، بعد صدا و سیما رو هم گرفتن. میگه خیر، خب بد لطف میکنم بده ریزه کار میدم. مدیر قبلی آقای علی عسکری الان در پتروشیمیه، ولی من هنوز تو سینمام. مدیر قبلیش یه موقعی شد رئیس مجلس، اما من هنوز تو سینمام. آقای جبلی هم ممکنه فردا سر از زوباهن در بیاره، اما باز اگه من زنده باشم تو سینمام. شما کی هستید که به ما قدر منزلت بدید؟ ما به شما ارج و قرب میدیم. ما این که صدا و سیما رو صدا.
همزمان با اعتراض‌ها در ایران، نمایندگان ایرانی تبار در پارلمان‌های جهان کارزاری در حمایت از اعتراض‌ها راه اندازی کردند. شماری از آنها هم خواستار اتحاد فعالان سیاسی و دیگر کنشگران برای سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
من اردلان شکرابی، دانش آموز پیشین دبستان شهید اسدی در شهرستان شهریار و نماینده کنونی مردم اوپسالا در مجلس سوئد، سرکوب و اعدام شهروندان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم می کنم و از همه فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی درخواست می کنم برای مبارزه با این نظام سرکوبگر با هم به توافق برسند. من از همه کسانی که در دل آرزوی دموکراسی و آزادی را دارند تقاضا می کنم مبارزه با جمهوری اسلامی را سازماندهی دهند و با هم متحد شوند.
شامگاه است جمعه آذر شب یلدا بود، مراسم سنتی ایرانیان در طولانی‌ترین شب سال. در شهرهای مختلف مردم با حضور بر مزار کشته شدگان اعتراضها مراسم یلدا برگزار کردند. از جمله دستهندج که شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای نظامی و انتظامی کشته شدند. یا در بندر انزلی و حتی در تهران، از جمله بر مزار حمید رضا روحی. شب یلدا مصادف بود با تولد یلدا آقا فضلی.
آرزو کن با
زنده. 13 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
و همچنین 40مین روز در گذشتش. دختر 19 ساله معترضی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد اما چند روز پس از آزادی به شکلی مشکوک در گذشت. به همین مناسبت ها پدرش در اینستاگرام ویدیویی از رقص او منتشر کرد. یا جزایری، رادیو فردا.
وقتی که ظلمت میکشه رو صورت خورشید نقاب، پلکاتو روی هم بذار، دنیای من آروم بخواب.
خب در حالی که بازداشت ترانه علی دوستی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، همچنان در رسانه‌های جهان هم بازتاب دارد، گزارش‌ها حاکی از انتقال او به سلول انفرادی و همچنین فشار بر هنرمندان برای جلوگیری از تجمع آنان مقابل زندان اوین است. جمعی از هنرمندان، بستگان و دوستان ترانه علی دوستی روز چهارشنبه برای چهارمین روز پیاپی برای پیگیری وضعیت این بازیگر و درخواست برای آزادی او مقابل زندان اوین در شمال تهران تجمع کردند. گفتگو می‌کنیم با محمد علی طالبی، کارگردان سینمای ایران از براتیسلاوا در اسلواکی. آقای طالبی، ممنون از حضورتون در برنامه صبحانه با خبر. حاکمیت حتی از تجمع اعتراضی سینماگران مقابل اوین هم به نوعی هراس داره و اون رو تهدید قلمداد میکنه. آیا این روند بازداشت‌ها، احضارها، تهدیدها نشون دهنده این هست که به نوعی حاکمیت به یک بن‌بستی رسیده در قبال هنرمندان، به خصوص سینماگران؟
خیلی ممنون از دعوت من. ببینید، خب همه ما که در کار سینما فعال هستیم خیلی متاثر شدیم وقتی که فهمیدیم که یورش بردن به خونه خانم ترانه علی دوستی و ایشون رو بردن به زندان و خب هنرمندان هم احساس وظیفه کردن، همه دوستان اومدن. فکر میکنم چهارمین روزی هستش که همه جمع میشن اونجا و خواستار آزادی خانم ترانه علی دوستی هستن. ولی میخوام به این مسئله هم بپردازم که غیر از خانم علی دوستی هم تعداد زیادی از فیلمسازان، هنرمندان و چهرهایی که کمتر شناخته شده هستند، اینها در زندان جمهوری اسلامی هستند از اوایل شروع تظاهرات. و البته این قضیه سابقه هم داره، از دهه 60 ما شاهد اعدام سعید سلطانپور بودیم و خیلی از هنرمندانی که توی زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدن. و خب متاسفانه در اون زمان‌ها و یا بعدترش یا حتی توی 98 که خیلی ها کشته شدن تو خیابون یا در زندان ها مورد تجاوز قرار گرفتن یا اعدام شدن، کمتر اون جامعه کلن یک موجی توش را افتاد که بیان واقعا کمک کنن. همین الان هم واقعا من به عنوان یه فیلمساز کوچیک از اون خانواده بزرگ سینما فکر میکنم مردم باید حرکت کنن و بیان در کنار این هنرمندان، بیان توی جلوی زندان اوین اعتراض کنن، کمک کنن این زندانی ها رو بکشن بیرون. چرا باید مردم توی خونه بشینن و فقط تماشاگر باشن؟ ما میدونیم که هر کدوم از این بچه های سینما که میان جلوی زندان اوین، اینا ازشون فیلم برداری میشه و اینها قطعا ممنون کار میشن یا کنار گذاشته میشن. پس اونا دارن از خودشون یه حرکتی انجام میدن، یه کاری میکنن. این فعالیت باید در تمام بخش‌های هنری اتفاق بیفته. ما نباید امسال شاهد این باشیم که بعضی از این فیلمسازا برن دوباره توی جشنواره فجر حضور پیدا کنن، برن اونجا به خاطر گرفتن چند تا سکه اونجا سرخم کنن جلوی وزیر ارشاد یا امثال اونها. این رژیم واقعا یک رژیم جنایتکاره، جنایتکاری اونم مربوط به همین روزا نیست، سال هاست که داره این کار رو میکنه.
آیه طالبی،
درمنده هستم به عنوان یه فیلمساز که در دهه 60 اعتراض نکردم، در سال نمیدونم 87 اعتراض نکردم، همینجور 96 98 همش از این اتفاقات تو این کشور افتاده. و من واقعا فکر میکنم همه ما حتی فیلمسازایی که تو این کشور فیلم ساختیم یه معذرت خواهی بزرگی به تمام این مردم و به تمام این جوان ها که کشته شدن، در تمام این سالها کشته شدن بدهکار است.
آقای طالبی تشکلی اعلام موجودیت کرد چندی پیش به عنوان کانون فیلمسازان مستقل و اهدافی هم در این رابطه مطرح شد. خود شما هم از اعضای این تشکل هستید. در این مدت چه فعالیت های انجام شده و چه اهدافی برای آینده دارید؟
ببینید این که میگیم تشکل، ما یه تعدادی فیلمساز هستیم که حالا به دلایل مختلف مجبور شدیم از کشور بیایم بیرون و واقعا هیچ کدوم دوست نداشتیم بیایم بیرون. انقدر فشارها و مشکلات زیاد بود که ما اومدیم بیرون و خب اینجا اومدیم و با این انقلاب خیزش عظیمی روبرو شدیم و به این نتیجه رسیدیم که همه دست به دست هم بدیم و در کنار دوستامون توی ایران، چون ما اعضایی داریم که تو ایران هستن ولی اسامیشون مخفی هست، در کنار اونها بیستیم و تلاش کنیم هر کاری از دستمون بر بیاد، حتی اگر این کار یه کار کوچیکی باشه مثل انداختن یه تناب دار به گردنمون در حضور پیدا کنیم توی یک فستیوال، بریم اونجا بگیم که آقا توی این مملکت چه خبره و چه مشکلاتی وجود داره. ما هر روز که از صبح از خواب بیدار میشیم تنمون میلرزه که یک نفر دیگر رو اعدام کنه. الان حسین محمدی یک بازیگر گمنامه و ایشون توی زندانه و هر لحظه ممکنه اعدام بشه. هر روز آقای اژه‌ای تهدید میکنه، هر روز داره تهدید میکنه چرا حکم رو اجرا نمیکنه، چرا حکم رو به خاطر یک بسیجی که 12 نفر رو گذاشتن 16 نفر رو برای اعدام. اینها واقعا مصیبت توی کشور ما که این اتفاق داره میفته و باعث شده که ما همه ناراحت باشیم، همه نگران باشیم. و واقعا من هشدار میدم به این آقای اژه‌ای و امثال اژه‌ای که یادتون باشه که داریم با این مردم چیکار میکنیم.
و یکی از اهداف این تشکل اونگونه که در اولین بیانیه و اعلام موجودیتش آمد و عنوان شد، افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی هست. در این رابطه توضیح بیشتری میتونید برامون بدید؟
خب ببینید، اینا الان سال هاست دارن این کارا رو میکنن، میرن تو جشنواره های مختلف هزینه میکنن، گاهی میلیون دلار خرج میکنن، مارکت میگیرن تو جشنواره های مختلف که فقط نوعی از سینما رو که وابسته به دولت هست یا زیر پوشش خودشون هست و به قول خودشون سینمای حمایتی و هدایتی هست رو ببرن تو این فستیوالا و یه آبرویی برای خودشون بخرن، بگن جمهوری اسلامی یه فضای آزادی است که در اون فیلم ساخته میشه، کار میشه. سال هاست که دارن این کار میکنن و امثال من فیلمساز هم متاسفانه به نوعی با ساختن فیلم برای این نظام، یعنی نه اینکه برای اونا بسازیم، مستقل کار کردیم، ولی به هر صورت به یه نوعی کمک کردیم. این که میگم ما یه معذرت خواهی بده کاریم شامل همه چی میشه، شامل این میشه که ما رفتیم روسری سر حتی این دو زنها و بازیگران خودمون کردیم در تمام این سالها و یه بار نیومدیم بگیم که آقا چرا داریم این کارو میکنیم. و شامل خیلی چیزای مهمتری میشه که شاید اینجا واقعا وقت نداشته باشیم. وقتی ما میریم روی این فرشای قرمز حضور پیدا میکنیم و به نظر خودمون میاد داریم افتخار آفرینی میکنیم برای هنر سینمای کشورمون، واقعا پشت قضیه اونها هستن که دارن استفادهشون میکنن، همون سیستم دولتی، همون بنیاد فارابی، همون وزارت ارشاد که ما میدونیم چقدر براش اهمیت داره که همین الان تو همین کشت و کشتارها وزیر ارشاد برمیگرده میگه بیا این فیلم بسازیم، نمیدونم بسته حمایتی بهتون میدیم، فلان میکنیم، بیسار میکنیم. چرا؟ برای اینکه یک نظام ظالمی رو بیان همه توجیه کنن، همه مثل این جشنواره حقیقت که برگزار شد رفتن اون بالا اعلام کردن که بله هنرمندا اومدن و جوایزشون هم گرفتن. من واقعا نمیدونم اونایی که رفتن تو این فستیوال و جایزه گرفتن با چه روی این کارو کردن. آیا ندیدن که این همه جوان تو این کشور کشته شدن بی‌رحمانه در تمام شهرهای این کشور؟ جوانهای پاک، جوانهای زیبا، همه رفتن توی خاک. اینو ندیدن؟ اون چند تا سکه و اون جایزه و اون چیزا براشون مهم بود. من واقعا اون کسایی که میخوان توی جشنواره فجر امسال شرکت کنن باید شرمگین باشن، نباید این کار رو بکنن. همینطور که من 98 اومدم اعلام کردم و گفتم که نباید برین توی این جشنواره فجر شرکت کنید، این همه آدم توی اون هواپیما کشته شدن، این همه جوان توی 98 آبان 98 کشته شدن، چرا هیچ کس نیومد اینا رو توجه کنه بره؟ چرا باید اون فیلمسازا روی پنل جشنواره فجر میشستن وقتی که خبرنگارا ازشون سوال میکردن آیا شما چرا این کارو میکنید؟ سرشون رو میکردن و جواب نمیدادن. این بی‌رحمانه ترین کاریه که یه هنرمند میتونه بکنه.
و دست آخر آقای تلویزیون، فرصتمون هم محدود هست، یک سوال دیگه من بپرسم ازتون، اونم این که پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما مدعی شده که موضع‌گیری هنرمندان مخالف و منتقد حکومت اسلامی طی اعتراضات اخیر متناسب با خواست اکثریت مردم نیست و شماری از اونها با تهدیدهایی روبرو بودن که مجبور شدن موضع‌گیری بکنند. آیا این گونه بوده یا اینکه برای موضع‌گیری بعدش حاکمیت اونها رو تهدید کرده برای موضعی که گرفتند؟
آقا پیمان جبلی اصلا کی هست؟ کی ما اصلا اسم اینو شنیدیم؟ اینا کی هستن؟ غیر از اینکه مشتی سپاه پاسداران و بسیج و این چیزا هستن، اصلا اونا حرفاشون برای ما پشیزی ارزش نداره که بخوایم اصلا به حرفای اونا توجه کنیم. اونا فکر میکنن مردم، یعنی همون چهار تا آدم جیرخاری که تو اون اداره جلوشون تعظیم میکنن، مردم اینا نیستن. مردم یه جامعه است که امروز همه با هم یک صدا دارن فریاد میزنن زن زندگی آزادی و ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم.
بسیار سپاسگزارم از شما محمد علی طالبی، کارگردان سینما و تلویزیون ایران از براتیسلاوا در اسلواکی. در ادامه حمایت سیاسی نمایندگان پارلمانی از معترضان در ایران، 183 عضو پارلمان اتریش در یک اقدام دست جمعی کفالت سیاسی 183 معترض را بر عهده گرفتند. این 183 نماینده شامل همه احزاب دارای نماینده در پارلمان این کشور به جز حزب راستگرای آزادی اتریش است. این نمایندگان پارلمان اتریش اقدام نمادین خود را با ارسال نامه به سفارت جمهوری اسلامی در وین و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران اعلام کردند. گفتگو می‌کنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از فنلاند. آقای غفوری، نمایندگان پارلمان آلمان نخستین نمایندگانی بودند که برای جلوگیری از اجرای احکام معترضان در ایران کفالت سیاسی برخی معترضان را بر عهده گرفتند. این اقدامی که آغاز شده و روز به روز هم گسترده‌تر میشه چقدر به نظرتون نمادین هست و چقدر میتونه در عمل تاثیرگذار باشه؟
به نمایندگان آلمانی اشاره کردید. این مسئله کفالت سیاسی یا در واقع حمایت سیاسی اصلا از آلمان شروع شده، بهش میگن پولیتیش پاتنشافتن توی توی زبان آلمانی گویا، و به معنای حمایت سیاسی هست. هدفش هم این بوده که نمایندگان پارلمان آلمان بیان در کشورهایی که حکومت‌های استبدادی دارن، اگر افرادی اونجا هستن، مدافعان حقوق بشر، معترضان، اونهایی که در قطر هستن، بیان و صداشون بشن. یعنی با حمایت سیاسی که از یک فردی میکنن سرنوشتش رو پیگیری بکنن، تحقیق بکنن، اتفاقی که داره براش میفته رو هم به اطلاع افکار عمومی برسونن در کشور خودشون و هم به گروه‌های پارلمانی و همینطور در اختیار دولت خودشون بگذارن. بنابراین این از نظر حقوقی درسته که باری تعهدی بر کشور هدف که در اینجا جمهوری اسلامی است نمیاره، یعنی نمیتونه جمهوری اسلامی رو ملزم بکنه به اینکه کاری بکنه در راستای خواست نمایندگان پارلمان حالا آلمانی یا سایر کشورهای اروپا، اما فشار سیاسی بسیار زیادی میاره بر اون کشوری که داره نقض حقوق بشر میکنه از طریق آگاه سازی افکار عمومی و از طریق آگاه سازی تصمیم سازان در کشورهای اروپایی. از این نظر به نظر من اقدام مؤثریه، توجه دنیا رو جلب میکنه و از طرف دیگه اینها ارتباط میگیرن، یعنی شروع میکنن به نامنگاری های متعدد، تلفن زدن به دفاتر سفارت جمهوری اسلامی در کشور خودشون، همینطور نمایندگان دیگر جمهوری اسلامی، و به نوعی اینها رو تحت یک معذوریت سیاسی مضاعف میگذارن. برای همین عرض میکنم ببینید این حمایت وجود نداشته پیشتر، یعنی در اعتراضات پیشین، در جنایت هایی که پیشتر جمهوری اسلامی میکرد در حق مردم ایران، اعدام های سیاسی، شکنجه ها، چون این حمایت سیاسی که حالا به اسم کفالت ازش نام میبرن پیشتر وجود نداشته. ورود این کفالت سیاسی از طرف اروپایی ها به عرصه حمایت از مردم ایران به نظر من اقدام مبارکی است، باید ازش استقبال بشه از سوی جامعه مدنی ایران، هرچند که آثار حقوقی نداشته باشه.
و نکته بعدی آقای غفوری، تلاش نمایندگان ایرانی تبار پارلمان های کشورهای غربی است برای فشار بر حاکمیت جمهوری اسلامی. ایرانی تبارها در این بین چه نقشی میتونن ایفا کنن؟
به نظرم نقش خیلی پررنگی داشتن تا الان و خیلی جالب است به خاطر اینکه نقششون در بسیاری از موارد کلیدی بوده. من یک مثالی بزنم، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک خانم صفایی، شاید اگر در اون پارلمان نمی بود ما اصلا متوجه نمی شدیم یا بسیار دیر متوجه می شدیم که قرارداد تبادل زندانیان یا محکومان به حبس بین ایران و بلژیک قراره که بره در پارلمان بحث و بررسی بشه. او بود که در دستور کار وقتی دید در خلال یکی از لوایح که حالا مربوط به چند کشور هست، حالا امارات هست، هند هست، از جمله ایران، این مسئله بسیار جدی تبادل زندانیان هست و متوجه شد که این احتمالاً به خاطر تبادل اسدالله اسدی است. مسئله را علنی کرد، پیگیری کرد، به هر حال شاکیان خصوصی که در مسئله اسدالله اسدی، دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی که احتمالاً بینندگان شنوندگان داستانش رو میدونن، اون شکات خصوصی رفتن پیگیری کردن و الان پرونده رو در دادگاه قانون اساسی بلژیک به هر حال به حالت تعلیق درآوردن. پیشتر که ما نمایندگان ایرانی تبار نداشتیم در پارلمان ها، این اتفاق ها بی سر و صدا می افتاد.
یعنی که الان اتون آقای غفوری میتونین اشاره بکنین که چه کشورهای الان نمایندگان ایرانی تبار دارن به خصوص در پارلمان هاشون؟
ببینید، یکیش سوئد هست. سوئد چندیست که ایرانی ها، جامعه سیاسی ایران اونجا بسیار فعاله، یعنی اونایی که ایرانی تبار هستن وارد سیاست شدن، بسیار اکتیو بودن، آمدن و وارد پارلمان شدن. حتی در فنلاندی که من زندگی میکنم، درسته که ما نمایندگان پارلمانی چندانی نداریم، اما در شوراهای شهر، در هیئت‌های تصمیم گیری کوچکتر هم ما نمایندگان ایرانی تبار داریم. در مجلس نروژ داریم که تا بالاترین مقام قانونگذاری نروژ هم ایرانی تبارها رسیدن. در آلمان داریم ایرانی تبارها رو، در بلژیک داریم ایرانی تبارها رو. بنابراین من فهم کنم این یک اتحاد، یک ائتلاف نانوشته‌ای بین ایرانیان در پارلمان‌های مختلف کشورهای اروپایی وجود داره و هر کدوم از اینها موقعی که در چنین شرایط امروزی قرار میگیرن، یعنی میبینن که هموطنانشون در داخل کشور حقوقشون داره نقض میشه، یک ابتکاری هست برای مثال به عنوان کفالت سیاسی که از آلمان شروع شده. نمایندگان ایرانی تبار آلمانی این رو به گوش دیگر نمایندگان هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم میرسونن و اونها در پارلمان‌های خودشون پیگیری میکنن. برای همه میگم یک ائتلاف نانوشته، شاید نامرئی که نمیبینیمش، ولی وجود داره و اینها در کنار این که در امر قانونگذاری در کشور میزبان خودشون فعالان شرکت دارن، منافع در واقع حقوق بشری مردم خودشون رو هم پیگیری میکنن.
از این نظر های حقوق بشری آقای غفوری چه نقشی میتونن ایفا بکنن در این میان که این حالا مسائل نانوشته ای که شما بهش اشاره کردین ولی یک اتحاد نانوشته ای شکل گرفته، این اتحاد رو سمت و سو بدن، بهش رو یک شکلی بدن و بتونن که ارتباط نمایندگان مختلف پارلمان ها ایرانی تبارها رو برقرار بکنن و بیشتر مطلعشون بسازن از آنچه که در ایران داره اتفاق میفته؟
نهادهای مدافع حقوق بشری نقش پررنگی میتونن ایفا کنن، چون سیاسی نیستن اساساً، یعنی مسائل حقوق بشری رو پیگیری میکنن صرفاً. اینها میتونن با یک چتر بزرگتری درست بکنن که دیگه مسئله نباشه کسی از حزب دست راستیست، حزب دست چپیست، نماینده نروژیست، نماینده آلمانیست. اینها رو میتونن در پنل های گفتگو دعوت بکنن، میتونن ایجاد همفکری بکنن در راستای ارتقای سطح حقوق بشر در ایران، ازشون کمک بگیرن، مشاوره بگیرن و شورای هماندیشی ایجاد بکنن. در واقع کار نهادهای مدافع حقوق بشر که در خارج از کشور هستن به نوعی گزارش دهی، جمع آوری گزارش هست، تایید اونها هست و به آگاهی عموم رسوندنش یا به آگاهی نهادهای بین المللی رسوندنش. بنابراین وقتی که این نهادها میان و فهرست هایی رو از نقض حقوق بشر یا آدم هایی که نیاز داره که جانشون نجات داده بشه تهیه میکنن، اینها رو میتونن در اختیار این نمایندگان بگذارن یا سایر کسانی که از نظر سیاسی قدرت دارن بگذارن و اونها پیگیری بکنن. بنابراین این همبستگی به نظر من وجود داره، حتی اگر در قالب مثلا فیزیکی همه یک جا نشسته باشن که بیان با هم دیگه صحبت بکنن، اما طبیعتاً کسی که از نظر سیاسی اکتیف هست میره و رجوع میکنه به آمار سازمان های حقوق بشری، اینها با هم دیگه صحبت میکنن. من فکر میکنم اتفاقی که الان داره میفته، من کوتاه میکنم این مسئله رو، وضعیت حمایت از مردم ایران نسبت به دهه های گذشته بسیار امیدبخش تر کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. خبرگزاری قوه قضایی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات، معترضی که به اعدام محکوم شده بود، پذیرفته شده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم ارز صادر کننده رأی ارجاع شده است. این به معنای تایید نشدن حکم اعدام ماهان صدرات در دیوان عالی کشور در پی اعتراض اوست. این در حالی است که 10 روز پیش حکم اعدام ماهان صدرات به رغم رضایت شاکی خصوصی به بخش اجرای احکام رفته بود و پس از آنکه موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخت، خبر رسید اجرای حکم متوقف شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب اعتراضات در سنندج مرکز استان کردستان ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اکتبر و نوامبر از نیروی مرگبار بیش از حد و غیرقانونی علیه معترضان در این شهر استفاده کردند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی با استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای و اسلحه‌های جنگی کلاشنیکوف با گلوله‌های واقعی به سوی معترضان شلیک کردند. همچنین در این گزارش آمده که نیروهای امنیتی به خانه‌های مردم گاز اشک‌آور پرتاب کردند و اموال شخصی مردم را ویران کردند. و آمارهای جدید منتشر شده در سالنامه مهاجرت ایران در سال 1401 نشان می‌دهد که رکورد مهاجرت از ایران بار دیگر شکسته شده و مهاجرت کسب و کارها و استارتاپ‌ها از کشور شتاب گرفته است. بر این اساس آخرین آمار ثبت شده از مهاجران ایرانی 65,000 نفر در سال است که رکورد تازه‌ای برای ایران به شمار می‌رود. در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که موج مهاجرت از گروه‌های تحصیل کرده و نخبگان علمی که برای تکمیل تحصیلات یا بورسیه تحصیلی خارج می شدن به سنین مدرسه و نیروی کار متخصص رسیده است. فرانسه و چند کشور منطقه خاورمیانه در جریان اجلاس بغداد 2 که در اردن برگزار شد به طور غیر مستقیم از حکومت عراق خواستند تا از نفوذ جمهوری اسلامی دوری کند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که نماینده ایران در این اجلاس بود روز چهارشنبه در توییتی به زبان عربی ضمن تاکید دوباره بر حمایت تهران از بغداد از دیدار با همتای سعودی خود در اردن خبر داد. گفتگو می‌کنیم با علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده با این پرسش شروع کنیم که اجلاس بغداد 2 با چه اهدافی برگزار شد؟
هدف‌هاش رو آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه انتخاب کرده بود. در حقیقت قبل از اینکه به عمان بره تعیین کرده بود که این جلسه برای چی هست و اون هم تأمین امنیت و بازسازی عراق هست و از تمام کشورهای عربی منهای سوریه دعوت کرده بود و از اونجایی که این بغداد دوم بود به اصطلاح در بغداد اول نه ایران بودن نه ترکیه ولی از اونجایی که در این میان اتفاقاتی افتاده یعنی هم ترکیه و هم ایران به عراق حمله کردن به مواضع کردها در عراق از اینی که از این دو کشور هم تقاضا کرده بود که به این جلسه بیان و در این جلسه هم همه شرکت کنندگان در این جلسه در حقیقت روی سخنرانی که آقای مکرون کرد و صراحتاً از دولت آقای سودانی نخست وزیر عراق که گفته می شود به ایران نزدیک است صراحتاً خواست که اهداف این کنفرانس و یا اصولاً اهداف جامعه جهانی برای بازسازی عراق زمانی متحقق میشه که آقای سودانی یا دولت عراق سعی کنه نفوذ ایران رو در اونجا کم بکنه و این رو نه تنها اون گفت بلکه تمام سخنرانان این جلسه رئیس جمهور مصر، پادشاه اردن، آقای بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی همه اینو تاکید کردن که با وجود نفوذ ایران و نقش ایران و کاری که گروه های طرفدار ایران هشت و شبی و غیره می کنند عملا بازسازی و امنیت عراق میسر نیست. یک کار دیگه هم آقای مکرون انجام داد و اون که یک ارتباطی ایجاد کرد بین شرایط عراق و شرایط لبنان چون همطور که می دونید فرانسه نسبت به لبنان یک مسئولیت خاصی برای خودش احساس می کنه و گفتش که این دوتا کشور یعنی لبنان و عراق از یک چیز واحدی رنج میبرن و اون هم دخالت‌های خارجی است. منظورش دخالت‌های ایران بود. در یک کلام این کنفرانس کنفرانسی بود هشدار به ایران که باید سیاست منطقیش رو عوض کنه.
خب همونطور که آقای صدرزاده اشاره کردین امانوئل مکرون به طور غیر مستقیم اشاره کرد در مورد نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، رئیس جمهوری مصر هم بر چنین مسئله‌ای تاکید کرد. نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به غیر از مسئله بازسازی این کشور چه نگرانی‌هایی رو برای منطقه و حتی غرب ایجاد کرده؟
نگرانی اصلی این هست که نحوه ارتباط ایران با عراق ارتباطی است به اصطلاح از طریق نیروهای گروه‌های مسلح یعنی گروه‌هایی که تا حدودی خارج از دولت هستند و توسط این گروه های متفاوت هشت و شعبی اعمال سیاست میکنه. این گروه های هشت و شعبی نحوه تشکیلشون، نحوه عملشون طوری است که با سیاست ها یک دولت معمولی نمیتونن کنار بیان. اینه که تا زمانی که این هشت و شعبی خلق اصلاح نشه یا حالت یک گروه معمولی نگیره و مزاحم به اصطلاح فعالیت های دولت نباشه، هیچ گونه امکان عادی سازی شرایط در عراق وجود نداره. این در حقیقت این گروه ها مانع اصلی شدن برای سیاست داخلی عراق و سیاست خارجی عراق. به همین علت همه اینو تشخیص دادن که تا زمانی که این وضع در عراق وجود داره، یعنی نفوذ خارجی و اون منظور نفوذ ایران است، به این صورت یعنی تکیه بر گروه های متفاوت شبه نظامی است، هر گونه عادی سازی غیر ممکن است. همین است که نگرانی جامعه غرب از همین مسئله است و به همین علت هم این جلسه سراسر اخطار بود به جمهوری اسلامی که شما بایستی سیاستتون رو عوض کنید.
بعد دست آخر ماجرای ایران و عربستان و اظهار نظر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد دیدار با همسایه سعودی در این اجلاس و ادعای آمادگی ریاض برای مذاکره با تهران. آقای سجاده، روز سه‌شنبه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در یک سخنرانی عربستان سعودی را توفاله‌ای نامید که به گفته او حتی ارزش ندارد که دشمن خطاب شود. عین کلماتی بود که آقای قاآنی به کار برد. حالا وزیر خارجه جمهوری اسلامی از گفتگو و از سرگیری رابطه با عربستان سخن میگه. تحلیلتون از این تناقض چه است؟
واقعیت این است که اصلا معلوم نیست که صحبتی شده باشه با آقای بن پرهان، چون تمام رسانه های عربستان سعودی هیچ گونه عکس العملی نشون ندادن. یعنی حتی ذکر نکردن که گویا آقای امیر عبداللهیان و بن فرهان همدیگر رو دیدن و هیچ گونه خبرگزاری، نه رویترز، نه AFP، نه DPA، هیچ کس کدومشون گزارش ندن که چنین ملاقاتی صورت گرفته. اون چی که میشود حدس زد و این حدس منه که در حاشیه این کنفرانس اونجوری که معموله شرکت کنندگان سلامی میکنن به هم دیگه، دستی میدن به هم دیگه و از کنار هم دیگه رد میشن. ظاهرن چنین اتفاقی افتاده و همین علت آقای امیر عبداللهیان ادعا کرده که ما ملاقات کردیم و آقای فرهان گفته که ما ابراز آمادگی کرده برای مذاکره. اصلا چنین چیزی در کار نبوده. همونطور که گفتم رسانه های عربستان سعودی اصلا ذکر نکردن، هیچ رسانه عربی که مطمئن باشه این رو ذکر نکرده، رسانه های اروپایی هم ذکر نکردن این مسئله رو. این ناشی از این است که آقای امیر عبداللهیان و رئیس جمهور ایران آقای رئیسی از موقعی که سر کار آمدن اعلام میکنن که اولویت سیاست‌های خارجیشون نزدیکی به کشورهای منطقه است. ولی و اولویت هم برای عربستان سعودی دارن. بارها هم تکرار میکنن که ما مایلیم با عربستان سعودی رابطه برقرار کنیم. ولی همونطور که کشور عراق گفت، دولت عراق گفت، اونجا چند تا مذاکره انجام شده ولی الان دولت عراق اعلام کرده که این مذاکرات در بنبست هست. یعنی عملا مذاکره ای بین ایران و عربستان سعودی نه انجام میگیره نه چنین چیزی.
آقای سجاده، از تمایل آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان سخن گفتین، اما سپاه چطور؟ سپاه که بازوی میشه گفت اجرایی کشور و رهبر جمهوری اسلامی در منطقه هست، وقتی رئیس فرمانده نیروی قدس اینگونه سخن میگه در مورد عربستان، دستگاه دیپلماسی کشور میخواد چه کنه؟ چگونه میخواد که از در رابطه با از سرگیری رابطه صحبت کنه؟
برای دستگاه دیپلماسی مشکله. یعنی شما خودتون رو بذارید به جای وزیر امور خارجه عربستان سعودی و بشنوید از طریق کانالهای مستقیم یا غیر مستقیم که ایران آماده مذاکره هست، ولی از طرف دیگر کسی که در ایران قدرت اصلی دستش است برای اینکه به هر حال فرمانده سپاه قدس، سپاه پاسداران، کسی است که در حقیقت تمام رفتار ایران رو در منطقه تعیین میکنه، در سوریه، در یمن، در عراق، در لبنان. وقتی که چنین کسی میاد چنین حرفی رو میزنه و به قول شما عربستان سعودی رو دشمنی میخواند که توفاله هست و لیاقت دشمنی هم نداره، یک دستگاه دیپلماسی عربستان سعودی بیشتر حرف آقای قانی رو به عنوان سیاست رسمی ایران میپذیرد تا تعارفاتی که آقای امیر عبداللهیان اینجا یا اونجا میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما علی سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید. کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل کاپ 15 بر سر یک معاهده مهم بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست و اختصاص میلیاردها دلار به حفاظت از این منابع و تنوع زیستی در برخی کشورهای جهان به توافق رسیده است. یکی از محورهای مهم این معاهده اختصاص 200 میلیارد دلار در سال برای حفاظت از منابع محیط زیست و تنوع زیستی است. گفتگو می‌کنیم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست از شهر کیل در آلمان. آقای سهرابی، از کنفرانس امسال تنوع زیستی سازمان ملل موسوم به کاپ 15 برامون بگید. اهمیت این نشست در چه بود و چه تصمیماتی گرفته شد؟
درود بر شما. ببینید، مستظر هستید که جامعه جهانی متوجه اشکالاتی شده در روند حفاظت و حمایت از حیات در کره زمین. کاپ‌های مختلفی برگزار شده در رابطه با تنوع زیستی. هم خب کاپ 15 که امسال توسط کشور کانادا و چین برگزار شد، ذکر این نکته که در واقع میتونیم در دو عدد CC بیان بکنیم بسیار مهم هست، که 30% از اکوسیستم‌های خشکی و آبی که تخریب شدن بازسازی بشه و 30% از اکوسیستم های خشکی و آبی مورد حفاظت و حمایت قرار بگیره. بسیاری از پژوهشگران اشاره کردن که تهدید تنوع زیستی نهایتا حیات رو با مشکل مواجه می سازه. از این لحاظ این کنفرانس بسیار بسیار مهم بود که نتایج بسیار خوبی هم در بر داشته. البته اگر این نتایج عملی شود و بتونن کشور این تعهداتی که دادن اجرا بکنن، هرچند که این تعهدات به صورت اجباری نیست و کشورها خودشون باید به تعهداتی که امضا کردن پایبند باشند. در این تعهدات ذکر شده که دورریز مواد غذایی 50% تا سال 2030 کاهش پیدا بکند، 50% از آپارتکش‌های شیمیایی کمتر استفاده بشه، یعنی همه اون عواملی که میتونه تهدیدی برای تنوع زیستی باشند و کاهش بدن. در رابطه با کشاورزی اشاره شده که کشاورزی همگام با طبیعت، در حقیقت اگرو اکولوژی، مورد توجه قرار بگیره و کشورها برای اون تلاش بکنند. بودجه های خوبی اختصاص داده شده که تا سال 2025 سالانه حدود 20 میلیارد دلار و تا سال 2030 از 2025 تا 2030 سالانه حدود 30 میلیارد دلار، که مجموعاً در نظر گرفته شده که 200 میلیارد دلار برای حفاظت از تنوع زیستی در نظر گرفته بشه، که به امر بسیار بسیار مهمیه.
و سوالی که مطرح هست آقای سهرابی، این که چرا ایران جایی نداشته و نداره در تصمیمات این کنفرانس و یا کنفرانس های مشابه این، اونم با توجه به تنوعات محیط زیستی در این کشور؟
ببینید، کشور ایران در دوره جمهوری اسلامی کمترین توجه به سرزمین داشته. در واقع ما بیشترین تخریب ها را داریم. اصولا اهمیتی برای مقامات جمهوری اسلامی نداشته قضیه حفاظت و حمایت از طبیعت. چالش های بسیار زیادی رو داریم. تنوع زیستی در ایران به شدت داره تهدید میشه و خودتون مستظر هستید، ما گرمایش جهانی رو داریم، تغییرات آب و هوایی رو داریم که تنوع زیستی رو تهدید میکنه و ایران اتفاقا از کشورهای یک آسیب خواهد دید. اما به دلیل سیاست گذاری های غلط، به دلیل روابط غلط بین المللی، به دلیل اینکه همه چیزو در چارچوب اون ایدئولوژی که بهش معتقد هستند و با یک نگاه سیاسی خاص میبینند، جایگاهی در این جور کنفرانس ها نداشتند و اگر هم حضوری پیدا کردند، بیشتر برای حضور سیاسی بوده و برای تبلیغ سیاست های نظام و از طرفی هم مظلوم نمایی برای تحریم ها که ما به دلیل تحریم ها نمیتوانیم از محیط زیست حفاظت بکنیم. ما میدونیم که تحریم ها اثرگذار هست، اما سیاست های غلط جمهوری اسلامی منجر به این وضعیت شده که متاسفانه در کاپ 15 تنوع زیستی هم این همه بودجه که در نظر گرفته شده برای کشور ایران در این شرایط بودجه اختصاص داده نشده و کشور ایران اصولا دنبال این برنامه ها نبوده و آنچه که در نتیجه خواهیم دید در واقع تهدید بیشتر سرزمین از دست رفتن تنوع زیستی در ایران و من امیدوارم که بعد از جمهوری اسلامی شاهد زمین سوخته در ایران نباشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما منصور سهرابی از اینکه با ما همراه بودید. سانتیاگو سانچز شهروند اسپانیا که با پای پیاده عازم قطر بود تا تماشاگر جام جهانی باشد نزدیک 3 ماه است که در ایران بازداشت شده. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو. مهدی، جمهوری اسلامی با چه هدفی این هوادار فوتبال رو به نوعی به گروگان گرفته؟
درود مهدی جان. یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های گروگانگیری در نظام جمهوری اسلامی، کسی که اصلا فقط هوادار محیط زیسته، عاشق طبیعت و سوابق طولانی داره در مثلا رکاب زنی تا عربستان، در جمع‌آوری زباله در نقاط مختلف دنیا، در درختکاری در نقاط مختلف دنیا، یعنی حتی در طول مسیری که به سمت قطر می اومد تو کشورهای مختلف با مردم محلی خیلی زود گرم می گرفت و درختی رو هم اونجا می کاشت و دوباره راه می افتاد با پای پیاده. و جالب اینجاست که او در طول مسیر اصلا سفرش رو متوقف میکنه به خاطر آغاز جنگ روسیه و تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، میره و در مرز لهستان و اوکراین تعدادی از آوارگان و جنگ زدگان اوکراینی رو منتقل میکنه به عنوان یک امدادرسان به صورت رسمی منتقل میکنه به خاک لهستان، بعد دوباره برمیگرده فرانسه، پیاده رویشو از سر میگیره و در هیچ کشوری به مشکل نمیخوره. اما به محض اینکه وارد ایران میشه از سوی اطلاعات سنندج به این عنوان که در مزار مهسا امینی حاضر شده که اصلا چرا باید این جرم تلقی بشه، او رو بازداشت میکنن، مدتی در اطلاعات سنندج بود، به تهران منتقلش میکنن و هنوز به صورت رسمی رو بودن او رو به عهده نگرفتن. و جالب اینجاست که اصلا سفارت قطر در مادرید او رو رسما بدرقه کرده بود، اما نه قطر صداش در اومد، نه فیفا در این زمینه حرفی زد، نه جمهوری اسلامی مسئولیتش رو به عهده گرفته، به نحوی که دیگه خانواده‌اش مجبور شدن بعد از افزون بر 80 روز مقابل سفارت جمهوری اسلامی در مادرید تجمع کنن و مادرش گفت اگه پسر من امنیت شما رو به هم ریخته چنین قصدی نداشته، من عذرخواهی میکنم. پدرش هم گفت که بچه من طرفدار هیچ حزب و سازمانی نیست، تنها طرفداری او از رئال مادریده. و درست هم ایشون پیراهنی که در طول مسیر به تن داشت اغلب پیراهن رئال مادرید رو میپوشید، انسان بسیار پاک دلی که با پای پیاده میخواست به جام جهانی بره ولی جام جهانی تموم شد، او نه به قطر رسید و نه به خونه بازگشته.
وزیر ورزش مهدی آقای حمید سجادی گفته که نتایج خوبی در رابطه با عملکرد ایران در قطر گرفتیم. ایشون چه نکاتی رو به عنوان نتایج خوب مد نظر قرار داده که همچین سخنانی رو مطرح کرده؟
سجادی مثل بقیه وزرای کابینه رئیسی وقتی که مصاحبه میکنن هدفشون این نیست که با مردم حرف بزنن، صرفاً دیگه کلن مردم رو نادیده میگیرن و مد نظرشون مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی هم از سیاسی و امنیتیه و به همین خاطر او وقتی تیتر زده خبرگزاری اسمه که نتایج خوبی گرفتیم، بعد متن رو میخونی ببینی نتایج خوب چی بوده، میگه که بله در کنترل فرهنگی فضای ورزشگاه ما در قطر نتایج خوبی رقم زدیم. کنترل فرهنگی منظور او اعزام جمعی از سرکوبگران و سایبری ها برای امنیتی کردن فضای ورزشگاه و بیرون ورزشگاه و ایجاد ناامنی برای ایرانیانی که از نقاط مختلف دنیا آمده بودند، که از این لحاظ به هر حال او راست میگه و تونستن که به موفقیت هایی دست پیدا کنند در این زمینه.
احمد درگاهی رئیس سازمان تربیت بدنی در دوران ریاست جمهوری علی خامنه ای بعد از 3 دهه سکوتش رو شکسته و مصاحبه مفصل درباره سالهای مسئولیتش انجام داده. چه نکات برجسته ای رو دیدی مهدی در این مصاحبه؟
برای من خیلی جالب بود کسی که هیچ وقت در تمام این سالها حاضر نبود درباره عملکردش صحبت بکنه، تو یک چنین روزهایی میاد حرف میزنه و در دولت چهارم به ریاست جمهوری خامنه‌ای و نخست وزیری موسوی اومد و صحبتهایی که کرده انگار که مثلا اون دوره یه دوره درخشان ورزشی بوده در تاریخ ایران، هیچ مسئولیتی رو به عهده نگرفته. بعد بعضی تاریخ‌ها رو اصلا اشتباه میکنه، مثلا بازی‌های آسیایی سئول که تعدادی از ورزشکارا پناهنده شدن اونو با المپیک سئول اشتباه گرفته، در مورد مسئله پرویز دهداری خودش رو تبرئه میکنه و مثلا در مورد ورزش زنان میگه زمان شاه به خاطر اینکه شونات اسلامی رعایت نمیشد شاه بسیاری از ورزشکاران زن رو کنار گذاشته بود، ما اصلا ورزش زنان نداشتیم، ما اون رو تونستیم احیا کنیم. اصلا از یک دنیای دیگه و گویی اومده و بعد از 3 دهه سکوت که ای کاش این سکوت رو ادامه میداد و این چنین در واقع دروغ ها و صحبت هایی که اصلا واقعیت نداره رو به زبان نمی آورد.
و مهدی، عکسی منتشر شده که گویا متعلق هست به دیدار رئیس جمهوری آلمان و علی کریمی. چه جزئیات بیشتری میدونیم از این دیداری که احتمالا صورت گرفته؟
همینطوره در اینستاگرام آقای اشتاینمایر، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان، در اینستاگرامش عکسی از دیدار با علی کریمی رو منتشر کرده و متنی رو هم نوشته که میگه که در واقع خواهان خیلی شوک شدن، بهت زده شدن از خشونت ها در ایران و باید متوقف بشه. بعد خانم کرستن گاملین سخنگوی ریاست جمهوری آلمان هم در توییتر رسمی خودش باز همین عکس رو گذاشته و نوشته که با علی کریمی درباره وضعیت ایران صحبت کرده رئیس جمهور آلمان و خواهان توقف خشونت رهبر مذهبی سیاسی در تهران شده علیه کودکان، زنان و مردانی که اعتراضات مسالمت‌آمیزی رو در خیابان‌های تهران و سراسر ایران دنبال می‌کنن.
مرسی، خیلی کوتاه وقت داریم برامون از آخرین خبرها. پیرامون ورزشکاران شیرازی که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری بازداشت شدن میگی؟
خب دینا شیبانی مربی اسنوبورد که تو اون اعترافات مضحک تلویزیونی به عنوان مسئول تست عملیات معرفی شده بود و محمد خیوه کوهنوردی که به عنوان مسئول ساخت ریموت معرفی شده بود، اینها با قید وثیقه آزاد شدن. نشون میده که چقدر اطلاع رسانی و پیگیری های داخلی و بین المللی میتونه افرادی رو که حتی غیر اخلاقی به در واقع تندترین و در واقع امنیتی ترین اتهامات متهم میشن رو هم حتی منجر به آزادیشون بشه ولو با وثیقه. از این لحاظ واقعا خیلی ضروریه که خانواده های بازداشتی ها به سرعت این کار رو انجام بدن و اطلاع رسانی کنن و منتظر نمونن که گذر زمان بخواد اتفاقی رو رقم بزنه.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار که امروز هم بیننده و شرمنده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی صاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
لالایی گل من، گل پرپر من، لالایی که همه اونچه ها به غمه تو شکسته شدن، تازه برگای پاک از سقوط روی خاک دیگه خسته شدن. لالایی گل من، گل پرپر من، لالایی که خزون مثل نم نم خون دل باغ و سوزون، از نسیم بهار شادی این دیار دیگه هیچی نمون، دیگه هیچی نمون. خنده پیدا شه، نفس آسمون باشه، هر یه برگ تو بذره یه باقی میشه، توی بارون فرداها هر یه شاخه خشک ما هیزم و شعله یه اجاقی میشه. لالایی گل من، گل پرپر من، همه دنیا شنید دیگه قصه‌مونو، همه دنیا شنید.
منم به سر گرد گرفتم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
در رود کارون